این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانی.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تاریکی، نوشته علی خاکبازان، سردبیر بابک صفی‌خانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: احمد گنجی، نازنین مهیمنی، بیوک میرزایی، مهدی نمینی مقدم، امیر جوشغانی، اسماعیل بختیاری، علی تاجمیر، عبدالعلی کمالی، فریبا طاهری، مهدی طهماسبی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت پایانی.
دوستان، عزیزان، درود بر شما. براتون گفتم که لابود سیماه. ازم خواسته بود که خاطراتم از ماجرای کاپیتولاسیون براش تعریف کنم. اومدم.
سلام بابا بزرگ.
سلام. مگه نگفتم وقتی روایتم تموم شد خودم بهت خبر میدم؟
دلم طاقت نیاورد دیگه. از این گذشته بحث کار جدید و نمره دانشگاه هم در میونه. دستگاه ضبط روشنه.
جلو پای شما میخواستم روایت امشبم شروع کنم.
خب خیلی عالی. پس شروع کنین که منم بشنوم.
امان از دست تو دختر.
بایست من میکروفون براتون نگه میدارم. بفرمایید.
دوستان، عزیزان، درود بر شما. براتون گفتم که شاه به خواست آمریکایی‌ها قانون کاپیتولاسیون رو به هر شکلی که بود با کمک حسن علی منصور نخست وزیرش به تصویب دو مجلس سنا و شورای ملی رسوند. اما مردم و روحانیون و در رأس همه آقای خمینی با این قانون مخالفت کردند. محمد رضا شاه که انتظار چنین عکس العملی رو نداشت، دستور داد شبانه آیت الله خمینی رو از قم به تهران آوردن و فردای اون شبم ایشونو به ترکیه تبعید کردن. در چنین وضعیتی چند تن از اعضای گروه مؤتلفه اسلامی تصمیم گرفتن پاسخی به شاه و عمالش بدن و این پاسخ چیزی نیست جز اعدام انقلابی منصور در برابر مجلس شورای ملی. بخارایی این مهم رو به عهده گرفت و با 3 گلوله منصور رو زد، اما دستگیر شد و به دنبال اون بیش از 30 تن از همدستان و همفکرانش هم گرفتار شدن. منصور بعد از 6 روز دست و پنجه نرم کردن با مرگ مرد. شاه بلافاصله امیرعباس حویدا رو به نخست وزیری منصوب کرد و اداره سازمان امنیت هم به نصیری سپرد. متعاقب اونم دادگاه نظامی برای رسیدگی به اتهام متهمان پرونده قتل منصور تشکیل شد.
و حالا می رویم به دادگاه نظامی.
لا اله الا الله.
متهم ردیف اول محمد بخارایی.
قیام کنید.
بله.
دفاعیه رو خودت به عهده میگیری یا وکیل مدافع؟
اینا وکیل ما نیستن، تسخیری هن. ما انتخابشون نکردیم.
بسیار خوب، متن کیفرخواست دادستان رو شنیدید. شما متهمید نخست وزیر مملکت رو به قتل رسوندید. چرا؟
علت این که من دست به این کار زدم خود دولت و حکومته. اگه آقای دادستان با من به جنوب شهر بیاد و زندگی زاغنشینا و اونایی رو که تو گودای اونجا زندگی میکنن ببینه، اون وقت اگه یه جو انصاف داشته باشه خودش هم میشه یکی مثل ما. بعد با هم یه سری به شمال شهر میزنیم، به کاخ شاه، به خونه های اشرافی. بازم میخواید بدونید
اینا چه ربطی با آقای منصور داشت؟
پس به کی ربط داره آقا؟ همینا تحریکم کرد تا یکی از کسانی رو که باعث این بدبختی ها شده بکشم. منصور باید کشته میشد، باید انتقام مردم ازش میگرفتم. من اولین کسی هستم که تیرو به طرف دشمن رها کردم تا به جوانای این مردمون بگم که تا بیرون کردن آخرین نفر استعمار از لحشون زمین ندارن.
اینجا دادگاهه که آیا این حرفا نیست؟ تو فقط حق داری از پرونده دفاع.
پرونده ما در رابطه با این هاست. شاگه خواهنه اون مملکت و ملت رو به اجنبی فروخته، اون عامل تمام این بدبختی هاست.
اینجا دادگاه نظامیه، تو فقط میتونی از خودت دفاع کنی، همین.
از خودم دفاع کنم؟ اینجا حتی به ما کاغذ و قلم هم ندادن تا برای دفاع از خودمون چیزی بنویسیم. روز اولم که وکیلامون کاغذ و مداد به همون دادن، مامورای زندان از همون گرفتن.
نخست وزیر مملکت رو کشتید، انتظار داشتید براتون هورا بکشن و بهتون جایزه بدن؟ شما که ادعای مسلمون بودن دارید، نمیدونید که در اسلام قتل نفس حرام است؟
در اسلام برای هر حرکتی حکمی وجود داره آقای رئیس. یکی از اینا مسئله مفسد فی الارضه، یعنی کسی که نسبت به حقوق جامعه‌ای که در اون زندگی میکنه خیانت کنه، تعدی کنه، روی زمین فساد کنه.
منصور مفسد فی الارض بوده؟ چه کسی این حکم رو داده؟
بوده آقای رئیس، بله بوده. اگه یک گروهبان آمریکایی به ناموس خود شما تجاوز کنه، نمیتونین از اون در ایران شکایت کنین. باید طیاره سوار شده برید آمریکا، اونجا ازش شکایت کنین. شما اگه شرف داشتید، اگه وجدان داشتید، قبل از من باید این کارو میکردید، چون حیثیت همه شما رو به باد داده. ارتش ما رو فروخته، شهربانی رو فروخته. شما باید منصور رو میکشتید اما ارتشو نداشتید. حالا ما رو محاکمه میکنید. چرا؟ چون یه خائن از روی زمین برداشتیم، چون یه وطن فروش رو کشتیم.
در بازپرسی ها اصرار داشتید که بر اثر همکاری و مشورت با چند تن از دوستانتون مصمم به قتل نخست وزیر شدید. اینها چه کسانی بودن؟
در اولین جلسات 3 نفر بودیم، اما بعدن آقای صادق امانی هم به جمع ما اضافه شدن و شدیم 4 نفر.
آقای امانی بود که در حقیقت به شما انگیزه میداد؟ او بود که تحریکتون میکرد؟
آقای امانی چشمای ما رو به روی اتفاقاتی که دور برمون میافتاد باز کرد. همین.
او شماها رو فریب داد. تمام کسانی که امثال شما جوانها رو تحریک میکنن تا در چنین راههایی قدم بردارید فریب کارن.
آقای رئیس، من از روی این آقایون خجالت میکشم، چرا که برعکس ادعای شما این ما هستیم که اونا رو فریب دادیم. این آقایان فریب ما رو خوردن، فریب آمادگی ما رو.
فکر نمی کردید گیر می افتید؟ فکر نمی کردید اگر گیر می افتید کمترین مجازاتتون اعدامه؟ فکر نمی کردید برای خود و خانوادتون خاری و ذلت می خرید؟ سرشکستگی می خرید؟
ما برای شهادت حرکت کردیم، حتی احتمال می دادیم قبل از اینکه کاری بکنیم به شهادت برسیم، برای همین هم آمادگی کامل داشتیم.
می دونی که اعدام خواهی شد؟
بله آقای رئیس، می دونم.
نمی ترسی؟
نه استقبالم می کنم.
حیف نیست که با کشته شدنت تمام آمال و آرزوهات نابود بشه؟
اشتباه می کنید آقای رئیس، شما اشتباه می کنید که خیال می کنید آمال و آرزوهای من تو این دنیاست. این دنیا برای من و دوستام زندانه، آرزوهای من برای بعد از این دنیاست. اما شما آقای رئیس، شما دوچار اشتباه بزرگ دیگه هم شدید.
چه اشتباهی؟
این که علت رو فراموش کردید. آب خوش از گلوی هیچ کدومتون پایین نمیره. مطمئن باشید، مطمئن باشید.
بنشینید آقا، بنشینید، بنشینید.
اعلام تنفس. جلسه بعدی دادگاه 1 بعد از ظهر.
تو نمیخوای دست از این رفتارت برداری؟
اول سلام، بعدم بفرما بشین تا با هم اختلاط کنیم جناب وکیل تسخیری. من و نیک نژاد خیلی دلمون براتون تنگ شد.
عقل از سرتون پریده.
آدم عاقل دو تا چهار تا کن که دنبال این کارا نمیره. تیمسار شایان فر میره.
نه والا.
شما ها یه مش بچه این.
گل گفتی وکیل جون. قدیم گفتن هر فرق واسه بچه بشنی. حالا دیدی ما حق میگیم، شما ناحق.
شما ها این زبونم نداشتین، کلاغا چشماتون رو از پس کلتون در می آوردن. امروز چند مونده بود تو گوش رئیس دادگاه هم بزنی پسر.
خیلی بیشتر از اینا حقشه.
با این حرفا کارتون رو خرابتر میکنین، دست منم میبندین، به خصوص تو بخارایی.
از اعدام که خرابتر نمیشه.
بابا ما که میدونیم آخرین دادگاه چیه. هر کسی دیگه که بخشیده بشه یا به قول خودشون مورد عفو ملوکانه قرار بگیره از سر من و محمد نمیگذرن.
بس واسه همینه که زدین به سیم آخر.
خودت بودی نمیزدی؟
اینطوری هر روزنه ای رو به روی خودتون میگن.
بابا میل کن
حداقل تو دادگاه کوتا بیای. خبرنگارا با پدرت مصاحبه کردن.
با آقای من؟
نه، پدر بخارایی.
خب چی گفته؟
گفته که نمیدونسته تو داری چی کار میکنی. گفته ازش حرف شنوی نداشتی و این چیزا.
دروغه، اونا از خودشون داره بردن.
بیا خودت بخون. اینها، این عکس پدرته، اینم حرفاش.
مرتضا بخون ببینم چی گفته.
طی چند روز گذشته ماموران تحقیق به منظور آشنایی بیشتر با سابقه محمد بخارایی ضارب نخست وزیر، پدر وی را به بازپرسی احضار کردند. اکبر بخارایی ضمن ابراز تأسف از وقوع حادثه سوءقصد گفت: پسرم از من حرف شنوی نداشت و این اواخر رفتار و کردارش بسیار مرموز و عجیب شد.
چرنده، من به پدر و مادرم هیچ وقت کمتر از گل نگفتم.
باشه محمد جو، باشه باشه، بریم یه وضو بگیریم، الان دادگاه را میفته. باشه باشه. علی بگو، علی بگو.
یا علی.
آقای وکیل، تو دادگاه میبینمت. ببین
آب از سر ما گذشته، خودتو خسته نکن خیلی، یعنی اصلا خسته نکن خودتو.
یه بریم،
بریم محمد جو.
بلش.
متهم ردیف چهارم صادق امانی همدانی، حفایت رو خودت میخونی یا وکیلت؟
خودم.
پس بفرمایید که انگیزتون از ترور نخست وزیر چی بوده؟
یکی دوتا نبوده که، یه قسمت کوچیکش آقای بخارایی گفتم. ما میخوایم که این شاه نباشه. تبعیض سر تا پای مملکت رو گرفته. شما هر قدر انگیزه بخواین براتون میذارم روی میز. چقدر میخواین؟ یه خروار، یه تون، یه تون، یه کتاب یا یه مثنوی 70 من؟
شما در بازجویی‌ها اعتراف کردید که از یک سال قبل در معیت برادرتون هاشم امانی و مهدی عراقی و عباس مدرسی فر جلساتی تشکیل میدادید و در اونجا علیه حکومت حرفهایی میزدید. سرانجام هم تصمیم میگیرید آقای علم نخست وزیر وقت رو ترور کنید. برای این کار شروع میکنید به تهیه اسلحه و به تدریج 8 قبض سلاح کمری و مقداری فشنگ با کمک مالی برادرتون خریداری میکنید. این اظهارات رو تایید میکنید؟
بله.
این یعنی اقدام مسلحانه علیه مقام سلطنت.
منم منکرش نشدم، این چیزیه که خودم بهتر از شما میدونم. تو بازجویی هم گفتم.
سابقه محکومیت دارید؟
نه ندارم.
تا به حال به خارج از کشور مسافرت کردی؟
فقط یه بار، وقتی مشرف شدم مکه.
چه سالی بود؟
1340.
چه کتابهایی میخونید؟
کتابهای دینی، قرآن، حدیث، اخلاق.
عربی بلدی؟
بله.
از کی با مؤتلف آشنا شدی؟
آشنایی من روی همسایگی بود. آقای شفیق همسایه بودیم و گاهی وقتا همدیگه رو میدیدیم.
چه کارهایی میکردید؟
چاپ اعلامیه هایی که راجب مراجع بود.
هدف مؤتلف چی بود؟
درست شناختن، درست یاد دادن، درست عمل کردن به دستورات اسلام.
شما متهم هستید که با القاعات و آموزش‌های مخرب خود جوانا رو تحریک می‌کردید تا علیه مصالح مملکت اقدامات خصمانه انجام بدن. این اتهام رو قبول دارید؟
من چشم و گوش جوانای این مملکت رو باز می‌کردم تا بتونن خوب و بد رو از هم تشخیص بدن، بفهمن در اطرافشون چی می‌گذره. اما اقدام علیه مصالح کشور را قبول ندارم.
کشتن نخست وزیر اقدام علیه مصالح کشور نیست؟
نخست وزیری که مصالح کشور را به حراج میذاره، عرض و ناموس کشور را به دست اجنبی میسپره، مردنش بیشتر به نفع کشور تا بودنش.
آرام باشید، آرام باشید. شما آدم کتاب خوانده و مطلع هستید آقای امانی. با توجه به ظاهرتون و با تحقیقاتی که صورت گرفته مشخص شده که هیچ سوء سابقه ای ندارید. هیچ شرارتی هم از شما تا به حال سر نزده. هیچ کسی هم اظهار نارضایتی یا شکایتی از شما نکرده. و چرا دست به چنین کار قبیحی زدید؟
مسلمان نیست کسی که از مرگ بترسد. ایمان ندارد کسی که فریاد نزند. ما برای اثبات اسلام و ایمان خود تصمیم به چنین کاری گرفتیم. تصمیم گرفتیم فریاد بزنیم، از مرگ نترسیم و فریاد رو جوری بزنیم که همه عالم مطلع بشن. نه فریادی در کوچه یا خیابان، بلکه فریادی باشه که همه گوش های شنوا در دنیا بشنوند.
آرام باشید، نظم دادگاه رو رعایت کنید. با توجه به آخرین دفاع متهمان که در دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قتل آقای حسن علی منصور نخست وزیر شنیده شد، دادگاه وارد شور می شود تا رأی نهایی خود را صادر کند. ختم دادرسی.
بامداد چهارشنبه 26 خرداد ماه 1344 شمسی برابر با 22 صفر سال 1386 قمری و 16 می 1964 میلادی است. به اتفاق همکارم توجه شما را به اهم اخبار این ساعت از تهران صدای ایران جلب می کنم.
رأی دادگاه تجدید نظر متهمان قتل آقای حسن علی منصور، نخست وزیر فقید که در 1 بهمن سال گذشته به دست چند تن از اعضای شاخی نظامی گروهی به نام مؤتلفه اسلامی مضروب شدند، در ساعت 4 بامداد امروز در پادگان حشمتیه تهران به اجرا درآمد. طبق رأی دادگاه تجدید نظر که به ریاست سرلشکر صلاحی عرب و دادستانی سرهنگ ستاد پرندان در 10 اردیبهشت سال جاری تشکیل شده بود، محمد بخارایی، مرتضی نیک‌نژاد، رضا صفار هرندی و محمد صادق امانی متهمان ردیف‌های اول تا چهارم به اعدام محکوم شدند. محمد مهدی عراقی، هاشم امانی، عباس مدرسی فر، ابوالفضل حاج حیدری، محمد تقی کلافچی و حبیب الله عسکر اولادی متهمان ردیف‌های پنجم تا دهم به حبس ابد با اعمال شاقه، محمد باقر محی‌الدین انواری متهم ردیف 11 به 15 سال زندان و حمید ایپکچی و احمد شاه بوداغلو هر کدام به 5 سال زندان محکوم شدند.
خب عزیزان، این بود ماجرای کاپیتولاسیون و حوادثی که پس از اون رخ داد. من اونو بر اساس خاطرات خودم براتون تعریف کردم. امیدوارم که از شنیدنش استفاده برده باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در پناه حق. خب، حالا میتونی اون دستگاه ضبط رو خاموش کنی. دخترم، نشنیدی چی گفتم؟
چرا؟ شنیدم بابا بزرگ، ولی هنوز یه سوال برای من بی جواب مونده.
نبود باز بخوای بپرسی من این وسط چه نقشی داشتم؟
شما همین الانم هم گفتین که این ماجرا رو بر اساس خاطرات خودتون تعریف کردین. خب پس باید نقشی هم در اون داشته باشین دیگه.
به قول داستان نویسا، من تو این قصه راوی در اون قصه سوم شخص غیر فعالم.
آخ این که گفتین یعنی چی؟
رضا صفار ارندی شاگرد یک گالش فروشی بود که نزدیک مغازه ما بود.
خب
بین ما دوستی مختصری بود. اون روزا نمیفهمیدم رضا داره چی کار میکنه. خیلی تو خودش بود، با کسی حرف نمیزد. یه روز ازش پرسیدم چی شده آقا رضا، تو خودتی؟ جواب درست حسابی نداد. اول فکر میکردم اتفاقی براش افتاده که اونقدر مرموز شده. پسر خیلی توداری بود، چیزی بروز نمیداد. یکی دوبارم محمد اومد در گالش فروشی.
پس بخارایی رو دیدین؟
آره دخترم، هم اونو دیدم هم حاج صادق امانی رو، البته دورادو. ولی به هر حال بعد از کشتن منصور اون آدم ها خیلی مهم شده بودن. من اون موقع هم کار میکردم هم درس میخوندم. بعد از اینکه دیپلممو گرفتم شرایطی پیش اومد که برم دانشسرا و رشته تاریخ بخونم. شدم معلم تاریخ. چند سال بعد تصمیم گرفتم روی این موضوع تحقیق کنم که تحقیق کردم و چکیده شد این روایتی که گفتم. حالا اگه تو واقعا بتونی از این یه نمایش درست کنی که خیلی خوبه.
بابا بزرگ، یه چیزی بگم ناراحت نمیشین؟
تا چی باشه؟
من هیچ ارتباطی با رادیو ندارم.
ما؟ یعنی دروغ گفتی که اونا این قصه رو خواستن؟
نه، یعنی میخوام صدای ضبط شده شما رو برایشون ببرم که اگه قبول کردن اون موقع با کمک یه دوستان یه نمایشنامه از روش بنویسیم. فکرشو بکن بابا بزرگ، شاید من اینطوری بتونم بالاخره تو رادیو یه کاری پیدا کنم.
لا اله الا الله.
چای میخوریم براتون بریزم؟
اول اون رادیو رو روشن کن بعد.
بروی چشم.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پهلوانان، نویسنده علی عباسی، سردبیر مهدی شرفی. هنرمندان به ترتیب اجرا: مینا شجاع، مینو جبارزاده، محمد یگانه، کرامت رودساز، یوک میرزایی، مصطفی عبداللهی، امیرعباس توفیقی، محمد آقا محمدی، عباس شادروان، رضا عمرانی، حبیب بختیاری، صمد پلسنگی، علی میلانی. و با تشکر از حضور استاد عباس شیر خدا. کارگردان اکبر زنجانپور. گوینده بهروز رضوی.